در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم. و در کنار شما دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. تا جای نقویان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که در محضرتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیزتون عرض سلام دارم و عرض ادب و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بزرگ باری. ما روزهایی که در خدمت آجای نهویان عزیز هستیم، در بعضی از روزها که به سوالات شما پاسخ میدیم و در بعضی از روزها و در پاره از اوقات به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که سرشار از ظرائف و دقایقی است که برای رسیدن به خداوند متعال و راهی شدن به سمت او لازم هست میپردازیم. بعد از اینکه به حق خدا پرداختیم و حقوق اعضا و جواره، امروز به حقوق عبادات میرسیم. آخرین وصیت امام علی علیه السلام حاجای نقویان این بوده که الله الله، یکی از آخرین وصایایشون، الله الله فی الصلات فانه عمود دینکم. از اهمیت نماز هر چقدر بگیم کم گفتیم، اما اگر اونهایی که میخوان حق نماز رو به بهترین شکل ممکن ادا بکنند، بد نیست که امروز بیننده و شنونده برنامه ما باشن. به حق نماز میرسیم. از اولین حقوق، از حقوق عبادی، اگر آقای نقویان اجازه بدن رو متن رساله رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که فاما حق الصلاه، حق نماز بر تو اینه، فان تعلم انها وفاده الى الله، بدونی با اون به مهمانی خدا میری، و انک قائم بها بین یدی الله، و در پیشگاه و منظر خداوند متعال نیستی. فاذا علم تذالک، حالا که این رو دونستی، کنت خلیقا، شایسته است که و سزاوار که ان تقوم فیها مقام العبد ذلیل راقب راهب الخائف، چنان شخص و بندهی خار دلداده پارسا و ترسان، اراج المسکین المتضرع، امیدوار بیچاره و زاری کننده در حال نماز بیستی. المعظم من قام بین یدیه به سکون و الاطراق و خشوع الاطراف و لین الجناح و حسن المناجات لهو فی نفسه، با آرام گرفتن، با سر به زیر بودن، با وقار و فروتنی و با همه وجود کسی رو که در برابرش ایستاده ای بزرگ بداری و با دل و جان باهاش راز و نیاز بکنی. حضرت امام سجاد علیه السلام در ادامه می فرمایند که و طلب الیه فی فکا که رغبت کلتی احاطت بها خطیعتک و استهلکتها ذنوبک ولا قوت الا بالله. از او میخواهی که تو رو از قید و بند گناهانی که فرا گرفتنت و گناهانی که تو رو به پرتگاه هلاکت میکشونند رها سازد ولا قوت الا بالله.
بله، همجور که جناب علی فرمودید، بعد از حقوق اعضا، حق دست و پا و چشم و گوش و زبان و شکم و شهوت و اینها، امام سجاد در اولین بخش به حقوق اعمال میپردازند و جلوتر از همه و مقدم بر همه حق نماز رو مطرح میکنن. خود این معلوم میشه که نماز چقدر اهمیت مهمه و چقدر ما باید بهش توجه کنیم. اولین جمله حضرت هم خیلی جالبه که فاما حق الصلاه، اما حق نماز اینه که فان تعلم، تو بدونی، یعنی این که ما باید چیزایی رو بدونیم تو این عالم. و مثلا فرق آدمای بزرگ با آدم کوچیک اینه که آدم بزرگ چیزایی میدونه، آدم کوچیکا نمیدونن. الان ما میریم خدمت امام رضا میگیم بیایم شما میدونی که من چی میخوام. حافظ جایی داره که ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. تو هم میدونی و هم که کریمی دیگه، وقتی هم میدونی هم خبر داری که ما چه گرفتاری داریم، دست کرامتت هم که همیشه بازه. ما واقعا تو این دنیا یه چیزی رو باید بدونیم. مثلا اگه کسی خواست با کسی ازدواج کنه، همه جوره این آقا یا این خانم دل طرف مقابل رو برده، فقط کافیه بدونه این ایدز داره دیگه، حاضر نیست دیگه، تمومه دیگه. یعنی اگر او زیباترین زن دنیا باشه، این آقا خوش پولترین و خوش بروروترین و خوش قد و بالاترین مرد عالم باشه، فقط همینه که طرف بدونه دیگه نمیره. یا بدونه این آدم بد اخلاقه، و بد اخلاقی بدونه یعنی چی، حاضر نیست واسه ازدواج کنه، چون الان بسیاری از زندگی ها به خاطر اخلاق داره متلاشی میشه. و ما همه مشکلمون از تو این عالم چیزایی رو نمیدونیم، و همه دین اومده به ما یه چیزی بدونه، یعنی به ما یه چیزی رو خبر بده. مثلا پیامبر اسمش نبیه دیگه، نبی از نبأ، نبأ یعنی خبر. مثلا پیامبر یک خبرگزاری نبوت، خبرگزاری که بالاتر از خبرگزاری مثلا یونایتد پرس و آسوشیتد پرس. و مردم امروز برای اینکه خبر دادیم به همه به همه میگن چه خبر آقا، تو سایت ها چه خبر، از نمیدونم فلان جا چه خبر، از هیئت دولت چه خبر، از هیئت محل چه خبر، خلاصه از این هیئت ها همه خبر میگن.
دونستن و علم موضوعیت داره.
بله، حضرت اول میگه باید بدونی، یه چیزی بدونی. چی بدونیم آقا؟ که انها وفادتون الالله، تو این نماز مهمون خدای. چه تعبیر قشنگیه، چقدر لطیفه که ما قراره مهمونی بود. اولا آدم برای مهمونی رفتن خیلی علاقه دارن، خیلی دست از سر از پا نمیشنسن و عجله میکنن. بعضی هم میگه یه مهمونی با کلاسی باشه زودتر میان که جای خوب خوب نصیبشون بشه. اول غذا هنو تموم نشده، ما چند روز پیش مهمونی رفتیم دیر رسیدیم، غذایی که بودم سرد بود و آقا یخ و اینا واره. یا آقای میگفت که من نمازمو آخر وقت میخونم. گفت چطور؟ گو ببین مثل یک گونیه دیگه، گونی اعمال شما که اول میخونین میره اون پایین، من اول میخونم بالای بالا بمونه. بعد اون آقام زرنگ بود، گو بعد وقتی چرا بعد اینا رو میریزن دیگه، وقتی میریزن دوباره تو میری اون پایین، ما که اون آخره نمازم میاد بالا. حالا که تو بدونی مهمون خدایی، تو مهمونی هم یه آدابی داره دیگه. اولین ادب مهمونی این است که به تناسب عظمت اون مهمونی ما اونجا تشریفات برای خودمون قائل میشه. لباسی که مثلا یه توی مهمونی خیلی با کلاس آدم میپوشه با یه مهمونی معمولی فرق میکنه، آرایش و نمیدونم تزیینی که میکنه فرق میکنه. اگه من بدونم این صابخونه از چی خوشش میاد، سعی میکنم همون کارو بکنم دیگه. ما این دعاهایی که تو مفاتیح هست هر روز راجبه، یکی از ائمه زیارت‌هایی هست که هر روز منسوب، بله، یکی از امامانه، مثلا روز شنبه راجب پیامبر، یک شنبه راجب امیرالمومنین. بعد اونجا داره که انا فیه ضیفکم یا ضیفکما، من مهمون شما هستم آقا امروز، فعذیفانی و اجیرانی، مثلا خواهش میکنم از من پذیرایی کنی. خب پذیرایی بستگی داره دیگه، وقتی شما توی مهمونی با کلاس، مهمونی هایی که با کلاس مثلا بالای شهر تهران میگیرن، اگه یه آدمی با یه لباس پاره‌پوره گدایی بیاد، این که اجازه نمیدن بیاد داخل، که میخوام دم در وایسا به اون گارسون شما یه غذا بده به این ببره، اصلا میگم اینجا وای نسو بخور یا بردا برو. باید توپ داخل، چون تو حالا اگر یه مهمونی اصلا چیزم نداشته باشه، دعوتنامه هم نداشته باشه، ولی اینقدر با کلاس و با عظمت و جلال و جبروت با یه ماشین خیلی همه میگن بفرمایید، اصلا کسی نمیپرسه آقا دعوتنامه دارین کیه، اصلا کار نه، خود کلاس طرف باعث میشه که اینو ببرن بالا بالا، بعدم ممکن بفهم اصلا این آدم حقوق بازی بوده،
اصلا دعوت نبوده،
دعوت نبوده اصلا، یا اشتباهی اومده بیچاره. ما یه وقتی پیش اومد عروسی دعوت بودیم، دو تا تالار نزدیک هم بود، ما اشتباهی رفتیم، آقا اینقدر احترام کردن، بعد ما این نگاه میکردیم کسی هیچ کی آشنا نیست، همه سلام همه احترام، ولی من از بغل دستی پرسیدم اینجا عروسی فلان، آقا گفت نه آقا این هیچی، ما با کلی خجالت یواشکی در رفتیم اون وریه تالار مثلا چند تا قدم بالاتر. وقتی شما با یه جست خوبی ظاهر بشین، اینی که ما در روایات داریم که مثلا نماز رو چه جوری بخونیم، خدا حضرت حالا تو فرازهای بعدی اشاره کرده، اونی که رو واقعا رفتیم به مهمونی خدا، و کدوم آدمیه که از الان دعوت کنن بگن آقای رئیس جمهور دعوت کردن از این گروه که امروز نهار به ضیافت رئیس جمهور شما تشریف بیارید، الان رئیس جمهور میرن تو میگن آقا ایشان رو بله به افتخارشون ضیافت شامی ترتیب داده شد، ضیافت نهار ترتیب، ضیافت نمیدونم چی ترتیب داده شد، حالا خدا روزی 5 بار یه ضیافتی به افتخار شما تشکیل میده، افتخار شما، همین شمایی که خیال میکنی کسی نیستی و ارزشی نداری، آقا ما کی هستی، ما ارزشی نداری،
برای همم
کارت دعوت ویژه با امضای کارت دعوت ها هم دیدید، مثلا گاهی فقط چاپیه بسم الله، گاهی روی اون چاپ رئیس جمهور امضا هم میکنه با خودکارش، گاهی با خودکار امضا نمیکنه، مهر رئیس جمهور رو میزنن، اونجا که با خودکار امضا میکنه، اونجا که با مهر فرق میکنه، بعد گاهی امضا که میکنه یه کلمه با احترام هم مینویسه خودش، اینا همه فرق میکنه، خداوند امضای شخصی با احترامات فائقه کرده فرستاده برای تک تک آدم ها. یعنی همون که برای پیغمبرش فرستاده برای من شما فرستاده، اینقدر کلاس هم الان شما تو قرآن یه آیه هست که همه میخونن دیگه بعد نماز ها، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، همین آیه رو با همین عبارات راجع به بقیه مؤمنین هم خدا فرموده. میدونین اون آیه چیه؟ آیه شریعتی شما که الحمدلله مسلطید به آیات و روایات بخش زیادی، در سوره احزابه آیه 43 سوره احزاب میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و فرشته هاش به شما مؤمنین سلام و صلوات میفرست، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از تاریکی ها به سمت نور ببره، این همون ان الله ملائکته یصلون، اینجا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یه جایی به پیغمبر گفته انک لعلی خلق عظیم، یه جای دیگه به مؤمنین گفته شما هم خیلی اخلاق عظیمی دارید، دیگه نمیخونم تا دل بینندگان بسوزه، دفعه بعدم به برنامه ما گوش بدین چون همه رو اعلام بگیم نمیشه. پس این یک مهمانی بزرگه، یه ضیافت شاهانه است دیگه، اینجا ما کلمه کم داریم میگیم شاهانه، والا مثلا یه ضیافت خدایگان یه تعبیر باید پیدا بکنیم به افتخار ما گداگشنه ها،
و این اذان فکر میکنم کار دعوت همگانی،
کار دعوت اعلان، اذان اصلا خودش معنی اعلان، اعلانی که الان دیگه در باز شده،
بیاید دیگه،
بیاین تشریف بیارین، صلا در داده، خان انداخته، و آدمایی که نمیرن حالا ببینیم چی میشه، حالا استخاره بگیم، حالا من حال ندارم، حالا فعلا دستم کثیف، تو قبلا هم دستو میشستی آماده بودی، پیغمبرن که میاد سر سجاده چند دقیقه قبل مینشست، چون منتظر بود این در باز بشه، یا آقای اومد زنگ در محبوب رو زد، این از پشت آیفون گفت کیه، گفت منم، تا گفت الان میام پایین در رو با میکنم، گفت نه اول بیا پشت پنجره من یه نگاهی بهت بندازم، دیگه طاقت ندارم تو تا بیای پایین در رو با کن، اول از روزنه پنجره در آر سری، آنقدر صبر ندارم که تو در باز کنی. پیغمبر یه همچی حال واقعا خیلی بی صبرانه ای داشت که می اومد جلو جلو می نشست، و چطور واقعا ما خجالت بود بکشیم، گاهی مثلا برای یه ظرف شیر که رومیه یک صدقه زنبیل می زنه که یه دونه مثلا شیشه شیر بگیر، یه 2 کیلو مرغ بهش بدن، یه زنبیل نمیدونم گوجه فرنگی بهش بدن، یه فلان، و خدا میگه چقدر بعضیا واقعا بی توجه، تو یه زنبیلم بیا بذار در خونه ما
جلوتر. برای همینم بهت من پاداش میدم، ثواب میدم.
اصلا بحث پاداش هم نیست آقای شریعتی، بحث یک لذت معنوی. اصلا پاداش هم ندن، هیچی ندن. همین که یک شاهی یه ضیافتی برپا کرده به افتخار ما گداها، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. از هیچی هم ندن، هم که در خونه رو واکران ما بریم جماله.
خب خیلی برای خیلی ها ملموس نیست و محسوس نیست دیگه. اگر بود که الان همه باید نماز میخوندن،
تعلمش گیر اینجاست که نمیفهمیم. یعنی گیر ما اینه که اینو نمیفهمیم که آقا نماز یعنی یه ضیافت شاهانه، یعنی یه مهمونی به افتخار گداگشنه ها. و البته همه چیز دیگه هم توشه دیگه. البته که مولانا یه بیتی داره که میگه تو چرا انقدر دنبال پشم و پشکل شطور میگردی؟ خود شطور رو بگیر در تبع، میگه پشت سرشم پشم و پشکلشم بهت میدم. آخرت قطار اشتر دان امو، در تبع دنیاش همچون پشک و مو. میگه تو وقتی آخرت رو بگیری این دنیا روش، اصلا دنیا چسبیده به آخرت، آخرت چسبیده به دنیا نیست. از این ور چسبیده است، از اون ور چسبیده. دنیا رو گرفتی آخرت رها میشه، اما اونو گرفتی اینم روشه. بچه رو بگیری مثلا گاهی پدرم میاد دنبال من، پدر رو بگیری بچه گاهی یه طرف دیگه میره. تو اینو بگیر، یه کسی مثلا امام حسین رو بغل کرده بود میبوسید، یه خطایی کرده بود آقا رو بغل کرده بود پیش پیغمبر، هی شروع کرد این آقازاده رو ناز کردن نواز پیغمبر، متوجه شد میگه که حق باز یک خلافی کرده. میدونی اگه کسی امام حسین رو بیاره دیگه پیغمبر اونجا خیلی رحمتش و لطفش بیشتر ظاهر میشه.
پس شما نماز اگر بخونیم اون تبعات و اثرات دنیوی و اخروی شامل حالمون میشه. اگر نماز رو بخاطر نماز بخونیم،
بله بخاطر نماز، یعنی بفهمیم که واقعا نماز یعنی چی. حالا یه وقتی باید مفصل، یعنی قصه نماز کاری یه جلسه دو جلسه نیست که بعضی نماز میخونن مثلا خیال میکنن ما حالا پس یه پولی باید به ما برسه همین فردا، مثلا نرسید ول میکنه آقا مریضی من باید خوب شه، آقا ما رفتیم خواستگاری دختره باید حتما بله بگه من نماز خوندم، آقا فلانی باید بیاد خواستگاری ما.
سوال که خیلی زیاده، بله. من احساس میکنم اگر به عبارت برسیم که من چند سوال دارم بپرسم ازتون
بعدا انشالله صحبت میکنم. ولی آقا نماز فعلا یه مهمونی با کلاسه که شما رو میبرن پیش خود اعلی حضرت، چشمت به جمال شازده میفته، اونجا میبینی دختر شاه پریون رو زیارت میکنی، دیگه چی میخوای بالاتر از این؟ امروز مردم بخاطر این که یه بزرگی رو ببینن سر و دست میشکنن دیگه، یارو امضا میگیره تیشرت مثلا فلان فوتبالیست فقط دست بزنه، با فلان خواننده عکس بگیره، با فلان سوپر استار فقط یه جایی بشینن دیگه. حالا اینا مال دنیای ماست که دیگه جلوتر بریم کار خطرناک میشه. و انک قائم بها بین یدی الله، و تو بدون که سر نماز در مقابل خدا ایستادی، در مقابل یه بزرگی قد علم کردی که اولا چقدر اتفاق بزرگی افتاده که ما رو اجازه دادن که ما بریم خدمت یه بزرگی. من یه بار گفتم فکر کنم تو این برنامه، در یک فرهنگ سرای یه شب شعری بود، یه خانومی شعر میخوندن راجب نمازم بود اتفاقا، خیلی هم خانوم امروزی بود و من خیلی خوشم آمد از یک بیت او که شعر نو هم بود به این عبارت که خیلی می‌خواستم همه شعر ازشون بگیرم دیگه نشد، ایشون هم رفتن و ما گم کردیم و بعدم نمیشد، چلو پلوغ بود و ما هم نمی‌شدیم چلو، خانم هم می‌خورده. گفت که تو را بلند صدا کردم و بزرگ شدم. میگه من وقتی سر نماز میگم الله اکبر،
خودم بزرگ،
اولین اتفاق میفته خودم احساس بزرگی میکنم که من چقدر بزرگ شدم، با بزرگان دارم حرف میزنم، خدای همون من کوچولو هم. اولین باری که بچه 17-18 ساله، کودکی که قبلا 16 سالش بود، نوجوان بود، میرفت دفترچه حساب پسندادشو ببره و پشت باجه صندوق دار بانک نگاه میکرد، میگفت نه بچه جون برو برو بگو بابات بیاد، و او رو تحویل نمیگرفت و او رو تحقیر میکرد. اولین باری که دفترچهشو میذاره اونجا و میگه آقا 10,000 تومان، اصلا مهم نیست چند هزار تومان، 100 تومان پول ما رو بدین، و او میگه ببخشید اینجا رو امضا بفرمایید، و خودشو آدم حساب میکنه، خودشو بزرگ میبینه، خودشو طرف حساب میبینه. چقدر این بچه احساس عظمت میکنه که پول ما رو به ما دادن. دیگه نگفتم برو بگو بابات بیاد، چطوری کوچولو. و انک قائم بها بین یدی الله، و تو در مقابل خدا ایستادی. فاذا علمت ذلك، اینو فهمیدی،
بازم اینجا صحبت از علم بود،
اینو فهمیدی، مرد من در حسرت فهم درست. مولوی میگه که هیچی منو از بین نبرده، نافهمی مردم منو کشته که مردم بفهمن. فاذا علمت ذلك، اگه اینو فهمیدی، اینجا کنت خلیقا، نظرم کتاب شما
بله.
هم ولی چه بسا کان خلیقا باشه، اینجور حس میکنیم که عبارت
سزاوار باشه،
سزاوار اینه. حالا اونهایی که اهل ادبیات عرب هستند و دقت بیشتری دارن بعدن ما رو ارشاد بفرماین. وقتی اینو فهمیدی، این شایسته این هست که حالا داره به نظر من همه عبارتهای بعدی حضرت آثار همین یه جمله اوله، که وقتی ما این دوتا مطلب رو فهمیدیم که آقا یک ضیافت، یه نماز، یه مهمونیه، و بعد ما در مقابل چه شخص با عظمتی ایستادیم،
حالا آدابش اینه،
حالا آدابش اینه ها، حالا آثارش اینه. خودت باید بفهمی. یا آقای به استادش میگفت، یه طلبه ای به استادش میگفت که آقا من زن میخوام. استاد گفت چشم، ما حالا انشالله. گفت آقا من دارم بهت میگم، من اگه فردا بهت گناه افتادم، فردا نمیدونم چشمم کج رفت، دستم چنین شد، پام فلان شد، باد دامن منو برد، شما چی نکن. آقا بابا یه خورده صبر کن، یه خورده دندون به جگر بذار، یه خورده مراقب. گفت خلاصه من گفتم دیگه، حالا خود دار. یه روزی اینا فوتبال بازی میکردن، استاد و شاگردا و اینا، از زمین فوتبال حالا گند و کثافت و عرق و لباس آلوده، و استاد یه موتوری داشت. گفت بشین بشین، ترک موتور میخوام بریم یه جای خیلی مهم. گفت کجا؟ گفت بریم، خیلی اصلا دیر میشه، خیلی ناجور میشه. گفت آخه کجا استاد؟ من با این لباس. گفت میخوام بریم خواستگاری شما. سرش گفت استاد با این وضع؟ گفت بله دیگه، شما دیروز گفتی من به گناه میفتم، من میترسم تا زمین فوتبال بری وقت به دنبال دختر بازی. همین الان گفت آقا من نمیام، من اصلا اینجوری که کسی بهم زن نمیده، من برم خودمو بشورم، استحمام، لباس. گفت ها ببین، وقت میخواد، حال مناسب میخواد. منم که میگم یه خورده صبر کن، مال همینه. یه شرایط دیگه هم هست. حالا حضرت داره این شرایط رو میگه، میگه شایسته اینه. تو وقتی میخوای بری به یک چنین مهمانی با کلاسی، دیگه با هر سر و وضعی نمیتونی بری. با هر میگن آقا لباس نمازگزار باید پاک باشه، دلش چطور؟ نه دلش نجس بود اشکال نداره. الان به بعضی خانوما میگن خانم حجابتو دور، میگن آقا چقدر دلت پاک باشه. خب حرف خوبیه، خیلی حرف قشنگه واقعا، ولی خود دل که پاک باشه، اون وقت چشم چرا اینجوریه، دست چرا اونجوریه، سخن چرا ناپاکه؟ دل مثل آب پشت سد کرج میونه، لوله که اگه اون آب تمیز و بهداشتی باشه، لوله کشی میشه به همه خونه ها، آب پاک میاد. اینجا حالا حضرت داره اون لوله کشی رو میگه که ما به کجاهای وجودمون باید این توجه رو داشته باشیم. کان خلیقا ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل. وقتی انسان در بار خسرو پرویز، ساسانیان کلا، حداقل شرطش بوده هر کی وارد میشه باید به خاک بیفته، چون اینا از خودشون رو از فره ایزدی میدونستن، برای خودشون یک شکوه خدایی قائل بودن. اصلا میگفتن ما نژادمون نژاد خداییه، ما تافته جدا بافته ایم، نماینده رسول خدا که اومد نامه بیاره، گفتن به خاک بیفت. به خاک بیفتیم ما؟ فقط در مورد خدا به خاک بیفتیم. گفت نه، اینم شاه سایه خدا، ظل الله. گفت این چرت و پرت چیه؟ اینم یه آدم بیزوری مثل خودمونه. نه خیلی این خبرا نیست. اونا هم گفتن نباید به خاک بیفتی. وقتی در مقابل یک پادشاه که دو روز دیگه هم دیدین دیگه کرک و پرشون میریزه، الان جناب حسنی نامبارک بیچاره بدبخت مثل فرعون داره غرق میشه، اون وقت در مقابل اینا آدم ها رو مجبور میکنن به خاک بیفتن،
کرنش
بکنن. و تباب ما الان در مقابل یه مقامی بالاتر از خودمون، یارو با تلفن داشت صحبت میکرد با رئیسش، آره میشه گفت تعظیم عرض میکنم قربان، پشت تلفن میگفت، هم خم هم میشد، خدا شاهد
وقتی میستن اصلا به احترام،
بله هم اوکی ایستادی چی میگفت تعظیم عرض میکنم پای تلفن خم میشد، یعنی این خیلی
ناخداگاه
ها عظمت طرف از پشت تلفن هم تجلی میکنه. و بچه هاش میدن که بابا خم شد راستاسی، و کسی هم خندش نمیکنه، بله مقام اینقدر بزرگه که آدم باید پای تلفن هم تعظیم بکنه. و حالا ما راستاسی در مقابل یک چنین عظمتی ایستادیم، و بعدم همینجوری هر دنبیل یک کارایی میکنیم. مقام العبد الذلیل، الراقب راهب. هم میل داری هم میترسی، یه پا جلو یه پا عقب. من وقت مثال زدم آقای شریعتی به این وقتی که آدم مثلا پول خیلی تو جیبشه، یه وقت پول نداره اینجا فقط میترسه
از بی پولی میترسه.
از بی پولی دیگه، چون سوار تاکسی بشه یارو یهو یادت بیاد پول نیاوردی چقدر واقعا خجالت میکشه. طرف باب میگه آقا حق بازی پول ما رو بده، میگه والا من خودمو عوض کردم پول نیاوردم. اما برعکسش خیلی قشنگه که شما پول اتفاقا خیلی زیاد همراهت باشه، مثلا یهو یه چک همراهت باشه 500 میلیارد. اینجا هم خوشحالی راقبی که همه به ما الان وقتی میرسه من این چک رو نشون بدم، این چک علامت حاکم بزرگ میتی کامان، همه به خاک میفتن. همچی چکی کی دیده تا همه میترسی که یه وقتی نیان ازت بگیرن، دزد نیاد، سارق نیاد، قاتل نیاد به خاطر چک بکشنه. یه کسی که در مقابل خدا میسته و خدا به او اذن ورود داده، یه همچی حالی داره، هم راقب هم راهب و خائفه، هم خیلی خوشحاله، خیلی خندانه، خیلی میل داره، هم میترسه که نکنه یه سر سوزن یه حرکتی بکنم از چشم این بزرگ بیفتم که شایسته این مجلس نباشه. یا آقای سر خیابون منو دید، کجا والا من با پیرن رکابی نماز میخونم، اشکالی نداره زیر پیرن رکابی به اصطلاح. گفتم ببخشید من اگه بیام در خونتون با شما کار داشته باشم، چون با زیر پیرن رکابی میایید دم در به استف؟ گفت نه جواب. گفتم وقت چطور دلت میاد پیش خداوند با زیر پیرن رکابی؟ وقت روز قیامتم خدا با زیر پیرن رکابی میاد به استقبال تو.
تو مهمونی با رکابی میری؟
نمیری دیگه. اونم همینجور جواب میده، هر دست که دادن
همون دست گرفته. خب
مثل اینکه نوبت،
بله ما به قرار زنمون رسیدیم. من فکر میکنم بحث نماز خیلی بحث مفصلی است و سوالات زیادی اینجا موج میزنه. اگر میدونستم که میرسیم تا لحظات دقایق دیگه این بحث رو تموم بکنیم، قطعا میذاشتم که این اتفاق بیفته، ولی فکر نمیکنم. انشالله در جلسه آینده و هفته آینده اگر توفیق بود انشالله به حق نماز خواهیم پرداخت در ذیل بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. خب ما امروز هم به سوره یوسف رسیدیم، آیات 87 تا 95 این سوره مبارکه، صفحه 246 مصحف شریف باز میگردیم. با احترام در ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم همچنان با ما باشید.
صلی على النبی و آله الأطهار. اللهم صلی على النبی و آله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خب حاج آقای نقبیان، یک نکته از این صفحه بشنویم، بعد من چند سوال میخوام بپرسم ازت.
خواهش میکنم. همجور که بینندگان این تلاوت زیبا رو شنیدن و به گوش جانشون نیوشیدن، قصه حضرت یوسف، ادامه داستان ماجرای زیبای جناب یوسف علیه السلام و لحظه‌ای که برادرها برای بار دوم میان و این بار دیگه او رو میشناسن. حضرت یوسف با کنایه بهشون میگه خبر دارین با یوسف چه کردین؟ قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه و داداشش بنیامین. تا حضرت یوسف اینو میگه، اینا دوزاریشون به قول ما میفته و میگن انت یوسف، تو خودت یوسفی؟ و میگه بله انا یوسف، من هستم و اینم بنیامین داداش منه، که اون سری با یه ترفند اینو پیش خودم نگه داشتم. بعد این جمله، یعنی یکی از کلیدی ترین، مشعشع ترین، طلایی ترین، خارجی ها کتاب می نویسن 10 کلید طلایی موفقیت، 20 کلید طلایی خوشبختی، هی گلدن گلدن درست میکنن. اینجا یکی از طلایی ترین کلیدهای موفقیت رو حضرت یوسف گفته که انه من یتق و یصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، که این دو چرخه عالم دو تا چرخ داره، یه چرخش تقواست، یه چرخش هم صبره. چون ما آدما تو این دو تا لنگیم، یا تو جفتش لنگیم، نه صبر داریم نه تقوا. یعنی میخوایم همین الان بزنیم و از هر راهی هم شده بگیریم. آقا میخواد نماینده مجلس شه، براش مهم نیست، میگه این دور ما رأی بیارم، حالا دم کیو ببینم، چه حق بازی بکنم، رقیبو چجور از میدون به در کنم، من باید به این دختره برسم. الان خیلی از ارتباطات با دروغ، میگه من تو به این دختره گفتی آقا من لیسانس دارم، تو که ترم اولم، میگه من یه دروغایی بهش گفتم، ان شاءالله بعد کم کم که تونستم احساساتشو باش بازی کنم و جذبش کنم، وقت بعد بهش میگم که من این دروغا رو به خاطر تو گفتم،
برای تو به دست بیارم،
تو رو به دست بیارم. قاپشو که میدوزه آدم، من باید بالاخره یه جوری این پسرا رو به دام خودم بکشونم، ولو با گناه، یه مدلی لباس بپوشم، یه مدلی طنازی بکنم، اینجوری قرائتوار به خودم بدم، من باید این پولو به دست بیارم، ولو با این راه، ولو با اینکه رفیق بشم با یه رانتی باندی فلان. ما یا تقوا نداریم، گاهی تقوا داریم صبر نداریم، میگیم حالا ما که پاک هستیم، پاک دامنیم، خلاف نکن، چرا اینجوری نشد، چرا همین یک ماه این اتفاق نیفتاد، چرا این 6 ماه؟ بابا حضرت یوسف، شنوندگان، بینندگان نازنین، جناب آقای شریعتی، جناب حجت الاسلام، 30 و چند سال طول کشید یسبرش. اینجوری نیست که سر 6 ماه جواب داد، 30 مثل که چند سال، از زمانی که انداختنش بیچاره رو تو چاه تا زمانی که به جاه رسید، از چاه تا جاه به قول حافظ، یعنی یه خورده باید صبوری کرد. خانم نگه خب ما که خوش اخلاقی کردیم با این آقا درست نشد، خب شما 1 هفته خوش اخلاقی کرد، 1 ماه خوش اخلاقی کرد، دوباره کم کم برگشت سر جای اولت، یادت که رفت
صبرمون کمه، عجولی.
این خیلی نکته طلاییه. بعضیا صبر دارن تقوا ندارن، یعنی الان برنامه‌ریزی میکنه برای 30 سال آینده، ولی تمام با شیطنت، تمام با بی تقوایی. میگه ما 30 سال دیگه نتیجه میگیریم. آدمای بسیار سر، الان استعمار اینجوریه، آمریکا الان برنامه‌ریزی میگه آقا 50 سال آینده دختر پسرای ایرانی همه عوضی شدن، همه عیاشن، همه دنبال روابط نامشون، یه دختر پاک نمیذاریم تو این کشور. برنامه‌ریزی میکنه برای 50 سال آینده،
صبوری
داره با بی تقوایی. بعضیا تقوا دارن بدون حساب، بعضیام که الحمدلله هیچ کدومشون
حد نه، باید تو امان باشه.
حضرت یوسف میگه این دو چرخه عالم، این دو تا چرخش با همه، یه دونه شو برداری از کار میافته، دو تام نداشته باشه که دیگه با مخ میخوری زمین.
بسیار متشکرم. خب عرض کردم که ما سوال پیرامون نماز کجا بسیار زیاد داریم. چرا بعضی از ماها تنبلی میکنیم در خوندن نماز؟ والدین چیکار میتونن بکنن که فرزندانشون رو تشویق بکنن که اینا نماز بخونن؟ بعضی وقتا گلایه میکنن از همسراشون که میگن انقدر اینا خوبن، انقدر نازنینن، ولی نماز نمیخونن. ما چیکار باید بکنیم؟ روش‌های مختلف رو هم تجربه کردم ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد. چیکار کنیم نماز رو باحال بخونیم؟ چیکار کنیم نماز با حضور قلب بخونیم؟ همینا سوالاتیه که انشالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. من خواهش میکنم که شما هم سوالاتتون رو پیرامون نماز بر ما ارسال بکنید. خیلی خوشحال میشیم انشالله در هفته آینده با حضور حاجی نقویان به سوالات شما پیرامون نماز خواهیم پرداخت. اما حالا که صحبت از نماز شد و به بخشی از رساله حقوق امام سجاد در مورد حق نماز پرداختیم، یک سوال پیش روی من هست، جا داره من این رو مطرح بکنم و بخونم. یه دختر خانومی از وضعیت باباش نگرانه. سلام، دختری 17 ساله هستم. پدری دارم که در نوجوانی از دین زده شد. آقای نقوی، دقیقا نمیدانم چرا، اما فکر میکنم به خاطر این که از دیگرانی که در عین ادعای دینداری گناه میکنن بدش میومده و بدی اونها رو از دین میدیده. حالا باز خودشم یه سوالیه دیگه، چرا بعضی از ماها مثلا نماز میخونیم اما گناه هم میکنیم؟ این رو هم یادم باشه، حتما یادداشت میکنم هفته آینده ازتون بپرسم. ادامه میدن ایشون که وارد شدم به حوزه روانشناسی و ازدواج با مادرم که خانمی مذهبی بود، کم کم اون رو با دین آشتی داد. روز به روز بهتر میشه، اما بعضی سوالها و تضادهایی در ذهنش هست که او رو از انجام بعضی از اعمال باز میداره. مثلا رعایت تلفظ واجب حروف به شکل عربی در نماز رو قبول نداره و میگه مگه ممکنه خدای بزرگ به خاطر اینکه من مثلا زاد رو مثل ز تلفظ کردم بگه نمازت قبول نیست؟ لطفاً بگید من چیکار میتونم براشون بکنم.
بله، اولا ما تشکر میکنیم از بینندگانی که اینجوری و با این دقت با ما در تماس هستن و مطالبشون رو برای ما میفرستن و درد دل میکنن، ما رو لایق میدونن. من تشکر میکنم از جناب آقای رکنی که با صبر و حوصله تمام این پیامک ها رو میبینن و در میارن و استخراج میکنن. از ایشون هم واقعا تشکر میکنیم، تهیه کننده خوب و نازنین برنامه. من اول یه مثالی بزنم. شما به پول علاقه دارین دیگه، نه آقای شریعتی؟
شیک علاقه نداره.
احسن باری خدا پدر. منم اتفاقا به پول خیلی عاشقم و ان شاء الله خدا برسونه
برکت بده.
بله بله، حتی خدا پیغمبر پول خوشش میاد. شما میدونین دیگه، خدا تو قرآن فرموده که هر کی هر چی پول در میاره آخر کار اضافیاشو بعد از یک سال یه پنجمشو بیاره پیش خدا پیغمبر، خمسشو بده. یعنی معلومه خدا دوست داره این پولو. والله اگر چیز بدی بود میگه ببر این چیزای بیخود نه، ما اصلا حالمون به هم میخوره.
بعد میگه چرکه کف دست داره. بله، اینجوری نیست.
نه بله، اینا شوخیه. والله همین چرکا رو با سر میری دنبالش. منتها مهم اینه که حالا اگر من که به پول علاقه دارم، حالا دیدم اگه یه پولدار آدم عوضی شد، با پول جنایت کرد، به خاطر پول دست به هر کاری زد، به خاطر بدی اون آدم پولدار من از پول بدم میاد؟
نه،
پول همچنان علاقه شد تو دل ما داره.
از اون آدم بدم،
از اون آدم بدم میاد، میگم او داره از پول بد استفاده میکنه. نماز هم همین جوره. اگر به خود نماز من بفهمم چه ارزشی داره، حالا یه نماز خونی بد عمل کرد، دقیقا مثل یه پولداریه که با پول جنایت کرد، با پول رفت یه زن دومی گرفت به خاطر اینکه فقط پول داره، ولی هیچ مشکلی هم با خانومش نداره، فقط به خاطر پولداری رفت هوسش رو یه جای دیگه دوباره بیشتر تحریک کرد. به خاطر پولداری یک کسی رو خرید، به خاطر پولداری یک نمیدونم جنایتی کرد. مگر پول بدم نمیاد؟
اصل اون پول که اون محبوبیتش
رو داره
دیگه.
دیگه بلا تشبیه باید اینجوری بگیم، با اینکه نماز خیلی بالاتر از اینه دیگه، چاره نداریم، خاک و فرق من و تمثیل من. باجم این که البته مادر به این نازنینیشون دارن که تونسته همسری که با خدا و با دین یه خورده شکراب شده میونش دوباره آشتیشون بده و دوباره یک شهد و شکری تو این زندگی بریزه، از این مادر و چنین مادرانی واقعا جا داره که تشکر و سپاس بشه. ما امروز تو کشوری برنامه‌ای می‌ذاریم از فلان خانومی که مثلا امتیاز کنکور آورده تجلیل می‌کنه، از اون فلان خانومی که مثلا تو باغچه منزلش چند تا گلابی رویانده به عنوان کشاورز اول تجلیل میکنیم. اینا باید باشه خوب، ولی باید از یه سری خانم های خانداری که تونستن تو یک خانه اون نهال مهر رو بپرورونن، همسری که بد اخلاق بوده، بیدین بوده، معتاد بوده، من حتی سراغ دارم، آروم آروم اینا رو بیارن و اینها رو یک انسان های بزرگی
همون زول نعم الان فی طاعت الله دیگه. دست همو بگیرن تو تیم
کمک کنن باید. این خانوما باید شناخته بشن، ازشون تجلیل بشه. اینها هم به عنوان هنرمند، هنرمند اون خانمی نیست که فقط میاد پای تلویزیون برای ما بازی در میاره و وام بهش میدیم، چیکارش میکنیم، تجلیل میکنیم، گندش میکنیم. اونا هنرپیشن، زمین هنرمند نیستن. مگر هنرمند بشن. قبل از انقلاب اینا بودن هنرپیشه، بعد انقلاب چون همه را ارتقا مقام دادیم، مشهدی رو میگیم حاج آقا، ثقت الاسلام میگیم آیت الله، آقای ترم اول دانشجو میگیم آقای مهندس و دکتر، اینا هم حالا ارتقا مقام دادیم، هی گفتیم هنرمند، بعد کم کم خودشون هم گاهی بیچاره ها هم براشون مشتبه شد. الان به من دوبار بگن آیت الله، منم خیال میکنم بله بالاخره من یک بادی به آقا میندازم. و به همین خاطر که آدما رو زیادی بردیم بالا، بعد که حالا یه حرکت نپخته مینیم، حالا میخوایم بیاریم پایین دیگه نمیتونیم دیگه. این مثلا مقام معظم رهبری بعضی امام زمان میدونن. خب اینجوری نیست، هر کی یک شأنی داره، آقای رئیس جمهور یه شأنی داره، حدش اینقدره، بیشتر از اینه که خیال کردی بعد اگه یه حرکتی دیدی اون وقت میذنه دوست داره با اسلاما میگی. نه آقا، حد هر کس همینه، حدشو بشناس، به اندازه حدش ازش توقع داشته باش. این یک مشکلی است که ما بعد از انقلاب آقای شریعتی پیدا کردیم. از اون ورمی که میخوایم بزنیم با خاک مساوی میکنیم،
هم از این ور
هم از این ور. افراط و تفریط ها بعد از انقلاب یکی از عوارض منفی کار ما بوده که باید یک پاتولوژی، یک آسیب شناسی بشود و حد و حق هر کس رو به اندازه خودش مراعات بکنیم، اون وقت مشکلات ما حل میشه. حالا تو این قصه من از این مادر ضمن تشکر و از این دختر خانم، این که پدرتون حالا باش راه بیاین، ببینید باید با ادبیات هر کسی و با مثال هر کسی، این که ایشون هر و جیمی و حوز رو یه جور دیگه تلفظ کنه، زر و با ذات و زر، بگیم بابا جون بالاخره این مثل این که شما میخوای بری خارج از کشور به جای مثلا کلمه متشکرم یه کلمه دیگه بگی که فوش باشه، جسارت باشه. وقت طرف ما، شما نیتت واقعا فوش نیست، شما نیتت متشکرمه، مرسیه، نمیدونم تنکیوه، ولی یه چیز دیگه بگی اون یه چیز دیگه بفهمه خیلی زشت میشه دیگه، خیلی بد. منطقی جواب میده که خب خدا که میدونه نیت منو، خدا و من، خب اونم میدونه شما داری تشکر میکنی، اون آقا میدونه شما الان حالت تشکر کلمتی کلمه زشت و بیادبانه‌ایه، درسته؟
بله.
با این که میدونه نیت رو، ولی این کلمه رو بدتلاقه که میخنده بهت. قصه موسا و شبان هم شبانه که چوپونه حضرت موسا بهش اجازه داد آقا تو برو راحت باش، اما اگه بنده یک شخصیت نمیدونم درس خونده، یک شخصیت فرهیخته، یک شخصیت با کلاسی هم، منم جای اون چوپونه هر جور دلم خواست بگم. و نکته پایانش هم اینه، اگه من برای این نماز خدا و اون جمله های قبل گفتیم به اندازه یک ضیافت شاهانه ارزش قائل باشم، خودم میرم یاد میگیرم، اصلا میگم نه من دلم میخواد اینو، بله حالا کسی زبونش نمیچرخه، اصلا سینش میزنه، نمیدونم سین و شین تلفظ میکنه، نمیتونه بگه، اون یه بحث دیگه است.
سخت نگرفتن
بله. و این نکته پایانش هم میگم، ما در به اصطلاح خوندن صحیح مثلا ببینید صمد با صاد، الله الصمد،
بله
یعنی خدا بی‌نیاز، معنی راحتش. اما کسی با سین تلفظ کرد نعوذ بالله میشه کود شیمیایی. تسمید در عربی یعنی کود دادن. یعنی چقدر فرق میکنه، چقدر زشت میشه. آقایون فقها فرمودن همین مقداری که بین حروف یه امتیازی قائل بشه لازم نیست. شما مثل این آقای قاری که خوندن در این سطح اعلای از تجوید قرائت بکنیم که بله اگر رفتیم مثلا در کشورهای عربی عرب‌ها بگن بله هذا صحیح. نه اون لازم نیست. همینقدی که شما الان مثلا اینکه میخوام بگم آقا تنکیو درسته یا تنکیو، این بین ت و اچ، تی و اچ یه حالتی داره دیگه،
یا زبونو بیاری بین دو
تا مثلا سه نقطه عربیه میگن. خب چطور برای خارجکی‌ها اینقدر احترام قائلی که حتما تنکیو رو چه جوری بگی؟ یو رو یو بگی، یو بگی یه جوری که خلاصه. خب بابا برای خدا میارزه، شما میتونیم قائل بشیم.
بسیار متشکرم. با کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، من یه سوال دیگه پیش روی من هست، سریع من این رو بخونم. ما بحث عفت رو داشتیم از اصال حقوق امام سجاد، ایشون گفتن که در هفته پیش در همون بحث عفت از رساله حقوق امام سجاد آقای شریعتی یک سوال در مورد نبودن راه‌های حلال برای ارضای نیازهای طبیعی انسان پرسیدن، ولی ما جواب قانع کننده از آقای نقویان نشنیدیم. جواب ایشون که یک جواب کاملا فضایی بود که آقا ازدواج آسون کنید، اما متاسفانه این مسئله یک فرهنگ شده و آسون کردنش رو حداقل امروز باید تو خواب دید. بابا من جوون تکلیفم تو این جامعه که سر میچرخونی عوامل تحریک کننده موج میزنه چیه؟ ازدواج موقت هم که به قول آقای نقویان برای اینجور جاها نیست و برای جاهایی که ما نمیدونیم کجاست. آقای نقویان همه میدونن که خانه دار شدن و صاحب خانه شدن خیلی خوبه، اما وقتی به هر دلیلی امکانش نیست مستأجری هم بالاخره یک شیوه است. به نظر من پیامبر که فرموده ازدواج سنت منه تعیین نکرده که فقط ازدواج دائم. حالا اگر به هر دلیلی شرایط ازدواج دائم و آسان برای جوانان که حتما هم منظور از جوانان تنها پسرها نیستن فراهم نیست، چرا سنت پیامبر رو به شیوه های دیگری اجرایی نمی کنید؟
اولا همون پیامبر، اینشون که صحبت از پیامبر میکنه، پیامبر نفرموده دختران 18 19 ساله برن ازدواج موقت بکنن. خب ببینید همین که ایشون میگه باید یه چیزی عملی باشه دیگه،
همه جوانه
بشه، همه جوانه. شما خودت اگه خواهر 17 18 ساله داری، حاضری هر دو ما بدی به یه آقایی، بگی آقا ببرین بالاخره، گناه نکنین با خواهر ما دو ما باشین ازدواج موقت بکنین، فردا خودت پدر شدی، حالا فعلا یه خورده تو مزیقه و حالت یه خورده خرابه، فردا که حالت خوب شد شما شدی پدر، یه دختری داری الان 18 19 سالش، یه کسی به دم خونشون بگه آقا من در گناه هم، فردا قیامت میری آقای پدر، می‌زنم دخترتون یه ما بدین با ما باشه، صیغه هم می‌کنیم، همه شرایط محرمیت هم به جا میاریم، شما این کارو می‌کنین؟ کی این کارو می‌کنه؟ اون کسی که میگه خودش اول این کارو بکنه، خودش که میره یه آقای من گفت آقا من با خانومم مشکل دارم، رفتم یه دختر خانومی صیغه کردم، گفتم اجازه پدر، گفتم یک فتوایی پیدا کردم که گفته بدون اجازه پدر، که حالا من نمیدونم اون فتوا کجاست. گفتم اولا این فتوا معلوم نیست باشه، این فتوا رو خودت در آوردی، تو خودت پدری، آیا برای دختر خودم هم همین حکمو صادر میکنی؟ یا آدم دیگه بیاد برسه بدون اجازه تو گل زندگی تو ببره گلابشو بگیره؟ اگر یه چنین کارایی میکنی بکن. و ثانیا حرف آخر من اینه، امروز مردم سرمایه گذاری میکنن برای چیزی که امروز هیچی سود توش نیست، میره زمین میخره توی بیابون میگه این آینده داره، ماشین میخره الان ضرر میده میگه نه آینده داره، سکه میخره میگه 6 ماه دیگه. خب برای انسان چرا سرمایه گذاری نمیکنیم؟ آقا تو دختر داری یه پسر خوب پیدا بکن، بگو آقا من به تو دخترمو میدم، خودت پیغام بده، خودت پیدا بکن، نمیگم مستقیم که ارزش دخترت میاد پایین، روی انسان سرمایه گذاری کن. این جوون اگر پاک، سیگاری نیست، هرزه نیست، معتاد نیست، بیکار و بیار نیست، انسان است، ولی فعلا هیچی نداره، چطور سر زمینی که فعلا هیچی نیست سرمایه؟ آقای میگه آقا من به دوستم گفتم پول داری برو رب گوجه بخر، 6 ماه دیگه گرون میشه. رو رب گوجه سرمایه گذاری میکنیم،
رو بچه‌هامون نمیکنیم،
رو انسان سرمایه. وقت این خنده نداره کار ما، نیشخند نمیزنن به ما که این فرهنگ جا بیفته، با جا بیفتیم دیگه، میگن آقا را بنداز و جا بنداز، صدا و سیما را بیفته، مسئولین را بیفتن، خطبای جمعه را بیفته، رئیس جمهور و هیئت دولت را بیفتن تو این قصه، فقط خیال نکنن همه چی
این نهضت
باشه، ما خوندا مسئولین چی حوزه علمیه، وزارت ارشاد، سینماها، وزارت سازمان تبلیغات، وقتی را بیفتیم جا میفته، کمربند رو را افتادیم بستیم، الان همه جان من کمربند میبندن، هیچ اتفاقی هم نمیفته ظاهرا،
پس را بندازیم و جا بندازیم. بسیار متشکرم. خب وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم، برنامه فردا انشالله با حضور حاج آقای ماندگاری عزیز تقدیم حضورتون میشه. من تشکر میکنم هم از شما هم از حاج آقای نقویان عزیز، خیلی استفاده کردیم. انشالله تا سلامی دوباره در پناه خداوند متعال باشید، خداوند پشت و پناه حاج آقای متشکرم.
پروردگار، در پی آنی بودم که شایسته ستایش باشد و مدار ستودنم قرار گیرد، تا به ستودنش خار نشوم و به سبب حرکت بر مدارش خیشم نیز مجد و کرامت گیرد. و پروردگار، در پی یافتن این چون محوری گرد خیش و غیر و جهان گشتم و انقدر گشتم که هیچ نیافتم و از خالی بودن دستها دانستم که این گردش گرد خیش و غیر و جهان بی سود و خالی از من بوده است، که اگر اندکی تنها اندکی من در من بود و اندکی نگاه از سر دل میافتم، روحت را در خیش میافتم و میدانستم که تو در من و غیر و جهان و همه نهفته ای و روحت در من و چه کس ستوده تر از آن که در همه و بر همه و با همه و همه باشد و به عنایت روح خداوندی کرامتم بخشیده باشد پیش از آن که ستایشش کرده باشم. و اینها همه که گفتم چه کسی غیر از توست خداوندم. و حالا که پروردگار می دانم که هرچه بفرستم از نیک و خیر بهتر و برتر از آن را ارزانیم خواهی کرد، به همراه روح خیش قدری نیک و خیر پیش می فرستم به امید آن که حرمت گیرم و این خیر برایم ماندگار باشد. خداوند نزدیک تر است